بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب یه چند تا مسئله پراکنده در باب افلاس و ورشکستگی شرکت ها. یکی تا اینجا اینو گفتیم که گفتیم حاکم شرع وقتی میخواد حکم به هجر بدهد باید مصلحت های عمومی رو در نظر بگیره. یعنی همینجور نگه این چو برشکست از حکم هجر میدهم، لوازم و پیامدهاشو در نظر بگیره. و گفتیم باید بنا بر این باشه که تا میشه اصلاح بکنه، نه اینکه بنا بر این باشه که شرکت رو نابود کنه. یعنی اصل بر احیاء شرکته، اصل بر عدم هجره. تا میشه هجر نباید بکنیم. دلیل این مسئله که اصل بر عدم هجر، دلیلشو این قرار دادم، عرض کردم این که اولا روایات باب هجر خیلی کمه، و ثانیا این که همین روایات تصریح به هجر ندارد، به طوری که مقدس اردبیلی یا مثلا مرحوم بهرانی گفته اصلا هیچ دلیلی بر هجر نداریم. یعنی ایشون هم خب این روایاتو دیده، سوی حرف زده، یعنی میخواد بگه که این روایات صراحت در هجر ندارند. حالا ما گفتیم روایات دلالت بر هجر داره دا، اما این معنیش اینه که یعنی خیلی واضح نیست و بناء شرع بر این نبوده که خیلی هجر پیش بیاره. اونش دیگه حالا حاکم شر با یه نارا لحاظ کنه دیگه. بله حالا نه دیگه، اصلا دادگاه همینه دیگه. خب پس تا اینجا گفتیم اصل باید همیشه بر عدم هجر باشه الا در مواقع ضرورت. اصل به معنی قالب. بله حالا اولین مسئله این که تقاضا کننده هجر چه کسی باشه. این که روشنه که حاکم شرع خودش اولا و به ذات نمیتونه کسی را هجر کنه. شرط هجر اینه که یک کسی تقاضا کنه، بعد حاکم شرع در پاسخ اون تقاضا هجر بگوید، نه اینکه حاکم شرع ابتداعا ببینه این آقا مفلسه بعد بیاد مهجورش کنه، یا این بچه است بیاد مهجورش کنه. این حقو نداره. هجر باید با تقاضای کسی باشه. دلیل این مسئله هم که روشنه، دلیلش اینه که هجر به خاطر حقوق طلبکار هاست. یعنی هجر به خاطر اینه که حق مردم ضایع نشه. حالا اگر مردم خودشون تقاضای حقشون رو نکردند، کسی خودش تقاضای حقش رو نکرد، مثلا فرض کنی یک دزدی رفت خونه یه نفر دزدی کرد، اما صابخونه نرفت شکایت بکنه، اینجا که پلیس نباید اون دزد رو بگیره، قاضی که حق نداره اون دزد رو بگیره دستشو قطع کنه، مگر اینکه اینا تقاضا بکنن. خب حالا فعلا تو شخصو دارم میگم، تو شخص حقوق عامه رو میرسم. پس چون هجر برای حفظ حقوق طلبکار هاست، اگر خود طلبکار ها از حقشون گذشتن یا حقشون رو طلب نکردند، حاکم شرط طبیعیه که حکم به هجر نمیتواند بده. ای تو افراد رو دارم میگم، و بلکه چرا خیلی هم ایجاد نمونه، ولی حالا فعلا دارم یه فرض رو بر فرد بگذارید، فرض رو بر این بگذارید که این بابا یه دزدی کرد، تو جامعه هم تأثیری نگذاشته. اینجا رو گفتیم مگر اینکه صابخونه تقاضا کنه که این دزدی کرده از ما بیره، کما اینکه اگر خود شخص تقاضا کنه که من را مهجور کنید، یک کسی خودش بره دادگاه به این که آقا من برشکستم، شما حکم به برشکستگی من صادر کنید، اینجا معلوم نیست حاکم شهر بتونه این آقا را مهجور کنه. یعنی حاکم شهر معلوم نیست چه حقی داشته باشه که بگه بله من اگه دلیل داشتم نشونه دارم که شما برشکسته ای، شما را مهجور بکنم. نه، این حقو ندارد، چون همیشه اصل بر عدم هجره، مگر اینکه دلیل قطعی بر اثباتش داشته باشیم. فقط در روایات مربوط به معاذ ابن جبل، اونجا روایت اینجوری داریم که معاذ وقتی بدهکاری هاش به مردم زیاد شد، خودش رفت خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و تقاضا کرد که من را مهجور بکنید، و پیغمبرم اینو مهجور کرد، حکم به ورشکستگیش داد. این روایت رو داریم ها، ولی این روایت هم مال اهل سنته و تو شیعه اینجور روایتی نیست. پس اهل سنت طبق این روایت میتونن بگوین کسی که خودش تقاضای هجر میکنه برای خودش، یعنی میگه منو اعلام کنید ورشکستم، حاکم شرم میتونه حکم بده که این برشکسته. اهل سنت اینجوری فتوا میتونند بدهند، اما ما نه، ما باید بگوییم با تقاضای خود مفلس حاکم شر حکم به هجر نمیتواند بدهد، چون اصل عدم هجره الا ما خرج به دلیل، به اینجا دلیلی نداریم برش. اینا مال شخص بود. حالا اگر بیایم توی بحث شرکت ها، اگر یک شرکتی خود شرکت تقاضا کرده که منو مهجور کنید، اعلام بکنید که این شرکت برشکست است، خیلی منافع داره دی. وقتی مثلا آره دی، خب بله این یه چیز طبیعیه و غلاییه، همه جای دنیا اینجوریه دیه، ربطی به شرعم نداره، همه جای دنیا اینجوریه که وقتی یه کسی مهجور شد، کل طلب کاراشو لازم نبده، اون مقدار که پول داره میده، بقیهش هم دیگه ساقط میشه. اینم که میگه منو بر شکست اعلام بکنید، هدفش اینه ها که اگه من 1,000,000 به شما بدهکارم اما اینقدر پول ندارم، اینقدر که دارم به شما میدیم، بعدم حق شما ساقط میشه دیگه، فردا درآمدی داشته باشم دیگه مال خودمه. یعنی به نفعشون بود که این کارو میکردن. خب خیلی پس اگر شرکتی تقاضا کرد که من را مهجور بکنید، آیا حاکم شرع میتونه اینو مهجور کنه یا نه؟ این محل بحثمونه. و یا اینکه شرکت خودش تقاضای هجر نکرده، دیگران میخوان تقاضای هجر بکنن، اون دیگران یعنی کی؟ حالا اینو میخوایم بحث کنیم. اولا امروز تو دنیا یه چیزی به اسم دادستان یا مدعی العموم وجود داره. دادستان یا مدعی العموم هم تو این بحثی که حالا داریم میگوییم خصوص دادستان اصطلاحی نیست. دادستان یعنی نماینده حاکمیت، نه نماینده دولت، نه نماینده حاکمیت. ممکنه نماینده دولت باشه، ممکنه نماینده قوه مثلا قضاییه باشه، ممکنه نماینده قوه مقننه باشه، به هر حال نماینده حاکمیت، حالا هر کی میخواد باشه. بلذا ممکنه دادستان اصطلاحی نباشه دا، اما نماینده فلان وزارت خونه باشه. این را میگیم مدعی العموم. مدعی العموم هدفش اینه که حفظ مصالح عامه بکند، اینم موضوع لهشه. و اینم که روشنه که در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام مدعی العموم و نمیدونم دادستان این حرفا که وجود نداشت. اون زمان فقط حاکم یا حاکم شرع وجود داشته. و قبلا اینو من عرض کرده بودم، حالا ندیدم تا حالا کسی حرفو زده باشه دام، ولی تصورم اینه که گفته بودم که قاضی تو فقه ما یعنی اون کسی که فصل خصومت میکنه، این که دعوا رو میبره تمومش میکنه، اینو میگن قاضی. و به همین جهت هم گفته بودیم اگر قاضی یه پرونده اومد بگه که حالا فعلا حکم نمیدم صبر بکنی تا بعد، این جرمه و یه نوع گناه هم هست. یعنی قاضی باید همیشه پرونده رو تمومش کنه، بگه الا و لابد، حق با اینه با اونم نیست، اینجوری باید قضاوت بکنه. قاضی یعنی اونی که فصل خصومت میکنه. ولی عرض کرده بودم که تو زبان عربی دادستان، بازپرس، بازجو، رئیس کلانتری، اینا یه نوعی قاضی هند. یعنی خود همینا ها کلمه قاضی نسبت به اینا اطلاق می شود. تو اصطلاح عربی دادستان قاضیه. شرع هم گفته قاضی مثلا فلان بکنه دیگه. دادستان اگر که قاضی باشه، دادستان حق داره که بگه فلانی دستگیر کنید. بازجو اگر قاضی باشه حق داره این متهمو ازش سوال بکنه یا پروندهشو مثلا فرض کنید تکمیل کنه. اما اگر این بازجو قاضی نباشد چه حقی داره از کسی سوال بکنه که کجا رفتی، چیکار کردی، با کی بودی؟ خود این سوال ها تفحص کردن تو زندگی مردم، قاضی میتونه این کارو بکنه، کسی هم حق نداره. فقط یه کسی قاضیه توی یه چیز، مثلا رئیس کلانتری قاضیه که میگه فلانی دستگیر کنید، این خودش یه نوع قضاوته، اما فقط تا همین حد. یه کسی قضاوتش اینه که سوالو جواب میکنه، یکی قاضیش اینه که میگه دو روزم زندانش کنید، یکی هم قاضی اونیه که فصل خصومت میکنه. یعنی اینا مراتب قاضیند و حکمم دارن میدهن، حکمشونم لازم الاجرا هست، اما یکی حکمش پرونده رو ختم میکنه، یکی دیگه هم قاضی هست اما پرونده رو ختم نمیکنه. اگر اینجوری بگوییم، نتیجه این حرف اینه که اینی که امروز بهش میگوین مدعی العموم، در زمان پیامبر به این میگفتن قاضی یا به این میگفتن حاکم شهر. و حاکم شهر چون اون زمان محدود بود، اون حاکم شهر همه این کارا رو انجام میداد. خب پس در زمانهای قدیم مدعی العموم میشه حاکم شهر. خب اگر حاکم شهر تقاضای هجر بکند، بعد اون موقع حاکم شهر میتواند حکم به هجر بدهد. یعنی ای از اون مواردی میشه که خلاصه شاکی با قاضی دوتا شده یکیه. و قبلنم گفته بودم که اون جایی که قاضی و شاکی یکیه معمولا عدالت اجرا نمیشه، مثل اون جایی که یه پلیس ها شاکیه، پلیس شاکیه دیگه، میگه این آقا تخلف کرده، بعد کی میخواد قضاوت بکنه؟ همون پلیسه. کی میخواد اجرا بکنه؟ همون پلیسه. میاد میگه این آقا تخلف کرده، میگیردش، اینقدر جریمش میکنه، اینقدر میگیره ازش. یا مثلا بعضی جاهای دیگه هم هست، مثلا تو شهرداری هم همینطوریه. تو شهرداری میگه این آقا تخلف کرده، بعد خود شهرداری هم رسیدگی میکنه به تخلف، خودش هم حکم صادر میکنه، خودش هم اجرا میکنه. معمولا هم این جاها گفتم عدالت زیر پا گذاشته میشه دا. حالا اگر که حاکم شهر خواست تقاضای هجر شرکت بکنه، خب نه، ولی میتونه بگه ساختمونه تو نمیدونم خلاف ساختی، به شاکی کیه؟ شهرداری. کی قضاوت میکنه که حالا این واقعا خلاف هست یا نیست؟ خود شهرداری دیگه، ندادگاه که دیگه. خب باشه دیگه، به هر حال شاکی و قاضی و مجری خود شهرداری دیگه، باشه، یعنی اون طبق اون قانون. ولی کی میگه اون قانون بر اینجا تطبیق میکنه؟ ماده 100 مال خود شهرداری دیگه، باشه، برش نوشتن. قاضی هم که خودش حکم نمونه، برش نوشتن. قاضی هم یک کتاب قانون گذاشت جلش، طبق اون قضاوت میکنه دیگه. حالا حالا تداخل خیلی مهم نیست، گفتم اینجا اصلا عدالت، اصلا هدف این بود که عدالت برقرار بشه، حق مردم ضایع نشه. هر جا که شاکی و قاضی و مجری یکی باشه، معمولا حق مردم ضایع میشه، این که شکی نیست. خب حالا اگر که حاکم شرع و به زبان امروزی حالا بگه دادستان تقاضای هجر یک شرکت بکنه، گفتیم در فرد که روشن جایز نیست، یعنی قاضی یا دادستان بخواد بگه این آقا، این شخص، این آقا تقاضای برشکستگی میکنم و بعدم حکم به برشکستش بده، این جایز نیست. این که روشنه، دلیلش گفتیم اینه که اون روایت سنی ها، اون روایت ما قبول نداریم، اصلا عدمش. این مال فرد. اما توی شرکت، تو شرکت یه وقت یه شرکتیه که محدوده. شرکت محدود مثل این که یه 10 تا 20 تا این طلبه ها تو خونشون یه صندوق قرض الحسنه درست میکنند. خب اینم خودش یه نوع شرکت دیگه. بعدم فرض کنید که پلیس یا دادستان فهمیده و میخواهد که این را اعلام ورشکستگی کنه، میگه این صندوق قرض الحسنه بدهکاریاش زیاده و فلان. اینجا هم که روشن جایز نیست، یعنی دادستان این حق رو نداره تقاضای حجر اینو بکنه، قاضی هم حق نداره حکم بده. علتش اینه که شرکتی که محدود است و به نظم جامعه ارتباطی نداره، همین 5 تا 10 تا طلبه تو خونشون یه صندوق قرض الحسنه درست کرده، این نظم جامعه رو که به هم نمیزنه. اینجا روشنه که دادستان یا قاضی حق هجر ندارند، اینم که روشنه. اون دیگه بستگی به قاضیه دیگه که بگه 100 تا چه تو جامعه تاثیر داره یا نداره. و اما شرکت هایی که نه بزرگه، مثل یه بانکه که اگه این ورشکست بشه تو کل جامعه اثر میگذاره. به عبارت دیگر اینها همه جزء واجبات نظامیه اند، همون که میگه حفظ نظام واجبه ها، واجبات نظامیه. اونجایی که یه شرکت، شرکت بزرگه، بر شکستگیشم رو جامعه تأثیر میگذارد، اینجاست که دادستان میتونه تقاضای هجر بکنه و قاضی حکم به هجر بدهد یا ندهد. حالا اینجایی که شرکت عامه، شرکت تأثیرگذار تو جامعه است، اگر این شرکت بدهکاریاش زیاده، بدهکاریاش زیاده، اما سهامدارها که تو این شرکت هستن خودشو خبر ندارند، که غالباً اینجوریه، غالباً مردم خبر ندارند که این بانک ورشکسته است، یعنی خود زی حق خبر نداره. و گفتیم شرط هجر اینه که چی؟ زی حق طلب بکنه. تا زی حق نیمده حکم به هجر جایز نیست. مردم پولشونو تو این بانک گذاشتن، خبرم ندارن که این بانک ورشکست است، اما دولت خبر داره که این بانک ورشکست است. اینجا میشه تقاضای هجر این شرکت رو کرد یا این بانک رو تقاضای هجر کرد یا نه. اینجا خودش چند صورت داره. صورت اول اینه که اگر علت این که مردم نیمدند تقاضای هجر کنند، علتش این بوده که مردم میخوان بگن که فنظرتون الی میسرته، حالا درسته این پول ما رو نمیتونه بده، حالا فعلا صبر میکنیم تا هر وقت تونست بدهد. همین، حالا اگه فرضاً اینه، یعنی به این خاطر، اگر علت عدم تقاضای هجر اینه که میگن مهلت باید دادش بشه یا ما فعلا پولمون رو نمیخوایم، اگر اینطوریه دولت یا دادستان حق تقاضای هجر ندارند، به خاطر اینکه اونا برای مصالح عامه و برای حفظ حقوق مردمه. اگر مردم خودشون از حقشون گذشتند، اون که نمیتونه بیاد حق مردم رو طلب بکنه وقتی مردم خودشو حقشون رو نمیخواند، پس این چه که باز اون نمیتونه تقاضای هجر بکنه، حاکم شرع هم حکم به هجر نمیتونه بده. ولی خب اون حرف دیگری، ولی اگر که دادستان گفت که مردم اگر بدانند حقشون رو میخواند، آها این صورت دوم، که مردم اگر بدونن حقشون رو میخواد، یا این که صورت سوم جدای از مردم، دولت میگه این شرکت که داره ورشکست میشه نظم جامعه رو داره به هم میزنه، مردم فردا میان تو خیابون شعار میدن. در این دو صورت اون مدعی العموم میتواند تقاضای هجر بکند. حالا اگر که یک شخصی بدهکار به چند نفره، بعضی طلبکارا تقاضای هجر کردند، بعضی تقاضای هجر نکردند. فرض کنیم مثلا من به دو نفر بدهکارم، پول من کمه، این دو نفر طلبکار یکیشون میگه تقاضای هجر بکنیم و بریم دادگاه، اون یکی نمیگه. تو شرکت هم همین مسئله پیش میاد. اگر این بانک یا این شرکت که ورشکست است، بعضی طلبکارها پولشون رو میخوان، بعضیا نمیخوان، یا مردم اصلا هیچی نمیخوان ولی دولت میخواد، باز دولت هم یه طلبکار میشه دیگه، که بعض طلبکارها تقاضای هجر دارند، بعضی ها تقاضای هجر ندارند. اینجا هم حکم مسئله اینه که اگر موجودی این شرکت کمتر از اون طلبیه که اونهایی که تقاضای هجر کرده اند، یعنی همینایی که تقاضای هجر کردن طلبشون بیش از کل موجودیه، اگر این طوریه اینجا حکم به هجر صحیحه. اما اگر که مثلا این چند نفری که تقاضای هجر کردن کل موجودیشون، این کل طلبشون مثلا 1,000,000 و موجودی شرکت 2,000,000، اینجا حکم به هجر جایز نیست، با اینکه این شرکت چیه؟ مفلسه، ورشکسته است. اگر تقاضا کننده ها، حالا چه دولت چه مدعی العموم یا مردم، اونا که تقاضا کرده اند طلبشون کمتر از موجودی شرکت، حکم به هجر جایز نیست. اگر که طلب اینا از موجودی شرکت بیشتره، یعنی شرکت کم پول داره نمیتونه طلب اینا رو بده، اینجا تقاضای هجر جایزه. دلیلش هم روشنه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.